دوی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار افشای نام آمران قتل جمال خاشقچی شد. وزیر اطلاعات میگوید در روزهای گذشته 3 تیم به گفته او تروریستی در خوزستان منهدم شده است. و مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه درباره تحولات مربوط به FATF جلسه غیرعلنی برگزار کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در سخنانی درباره پرونده جمال خاشقچی، قتل این روزنامه‌نگار منتقد سعودی را برنامه‌ریزی شده و نه اتفاقی توصیف کرد. هانا کاویانی همکارم که در روز گذشته با او همراه بودیم و نگاهی داشت به آخرین تحولات پرونده جمال خاشقچی، هم اکنون در استودیو با من تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های آقای اردوغان که از روزهای قبل در موردش صحبت‌های بسیار شده بود. هانا، بپردازیم به اینکه چه نکاتی در این سخنرانی بود.
بله محمد، خیلی انتظارات، فکر می‌کنم که سطح انتظارات از اون چیزی که رجب طیب اردوغان در پارلمان اون کشور اعلام کرد شاید بالاتر بود. آقای اردوغان سخنرانی بسیار طولانی داشت درباره مسائل مختلف ترکیه، از اقتصاد و سیاست و سفرهای خارجی و اینها صحبت کرد و سپس رسید به مسئله قتل جمال خاشقچی. شاید بشه گفت که مجموع آن چیزی که ما در 21 روز گذشته از مقامهای ترکیه، مقامهای بدون نام، رسانه‌های ترکیه، رسانه‌های غربی شنیده بودیم، مجموعش رو در سخنرانی آقای اردوغان شنیدیم. اطلاعاتی که مطرح کرد، او درباره مثلا افرادی که از عربستان همزمان با قتل خاشقچی به ترکیه آمده بودند گفت که اینها همون افرادی هستند که حالا در عربستان یا بازداشت شدن یا از کار برکنار شدند. خیلی تاکید داشت بر این موضوع که به نوعی رد میکرد ادعای عربستان رو درباره نحوه مرگ خاشقچی. عربستان میگه که آقای خاشقچی در پی زد و خورد و پس از مشاجره و اینها کشته شده و این رو عاملان خودسر انجام دادن، این اتفاق قتل رو. اما آقای اردوغان میگه این برنامه ریزی پیش از ورود خاشقچی به استانبول اصلا انجام شده بوده، چون آقای خاشقچی یک بار میره دو سه روز قبل از این اتفاق به کنسولگری، اونجا بهش میگن برو سه روز دیگه بیا، میره لندن در یک کنفرانس شرکت میکنه، بر میگرده به استانبول. آقای اردوغان میگه که حتی پیش از ورود خاشقچی به کنسولگری عربستان در استانبول، دوربین های داخل کنسولگری هارد دیسکشو برداشته بودند، اون دستگاهی که میتونه ضبط بکنه، حافظه ای که به نوعی میتونه ضبط بکنه همه تصاویر رو. آقای اردوغان خیلی تاکید داشت بر این مسئله از پیش برنامه ریزی شده بودن این رخداد، خیلی تاکید داشت بر اینکه هم عاملان و هم آمران باید محاکمه بشن. پیشنهاد داد به پادشاه عربستان که میتونین بیاین در استانبول برگزار کنین، حتی به خاطر اینکه در استانبول اتفاق افتاده محاکمه این عاملان رو. در عین حال تاکید کرد که از بالاترین رده تا پایین ترین رده باید برخورد بشه و برای ترکیه و جامعه بین المللی این کافی نخواهد بود که مثلا فقط با این عاملانی که گفته میشه که حالا به استانبول اومده بودن برخورد بشه. آقای اردوغان خیلی تاکید داشت بر این که عربستان الان قدم مهمی برداشته، به مکالمات تلفنیش با پادشاه اشاره کرد و گفتش که به نوعی سپاسگزار بود از این که این ارتباط با پادشاه برقراره، اما یک کلمه صحبت از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نکرد، کسی که گفته میشه اشخاصی که آمدند به استانبول و در قتل جمال خاشقچی دست داشتن از نزدیکان محمد بن سلمان بودند. آقای اردوغان سوالهایی رو مطرح کرد، اینکه چرا این تیم 15 نفر بیشتر تشکیل شد، کی به اونها دستور اومدن به استانبول رو داده بوده، چرا در کنسولگری همون زمان در کنسولگری رو باز نکردن برای تحقیقات، چرا بیانیه‌های زد و نقیض دادن و 17 روز طول کشید تا تایید بکنن، و اینکه به اون همکار محلی اشاره کرد، گفت که یک کسی از حکومت عربستان میگه که یک کسی از افراد محلی کمک کرده برای سربنیز کردن جسد و باید معرفی کنن که این جسد چه کسی بوده و جسد کجاست.
یک نگاهی هم داشت، البته خیلی زوده بخوایم بگیم که واکنش ها به صحبت های آقای اردوغان چه بوده، چون باید منتظر بمونیم تا واکنش های کلی بیاد از کشورهای مختلف. اما تا اینجا اگه بخوایم نگاه کنیم، اگر واکنشی بوده که اشاره کن بهش، و اینکه تا اینجا واکنش های بین المللی به کجا رسیده درباره قتل جمال خاشقجی.
ببین، ما داریم در زمانی صحبت میکنیم که شب گذشته دونالد ترامپ گفته که به نوعی از روند توضیحاتی که داده میشه از سوی ریاض راضی نیست. جینا هسپر رئیس CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا امروز به ترکیه رفته، با مقام‌های ترکیه گفته میشه با همتای ترک خودش قرار دیدار بکنه و اطلاعاتی به دست بیاره از اینکه چه اتفاقی افتاده در ترکیه. در عربستان الان اون نشست اقتصادی همین امروز در حال برگزاری است، صحبت دارن میکنن، بسیاری از رؤسا و سخنرانان نرفتن، اما همکاران رده پایین‌ترشون در این نشست اقتصادی شرکت کردن. اون چیزی که مهمه اینه که باید دید که الان واکنش مثلا خصوصا واشنگتن به این داستان چه خواهد بود. اینکه آقای اردوغان میگه که ما نمیخوایم که قبل از پایان تحقیقات انگشت اتهام به سوی کسی بگیریم. این مهمه که چی میخواد از این تحقیقات به دست بیاره و بعد ببینیم که حالا که نتیجه این تحقیقات رو میخواد روشن بکنه.
آیا تحرکاتی هم در خود داخل عربستان بوده از طرف مثلا جامعه مدنی عربستان یا همچین چیزی گزارش شده؟
جامعه مدنی عربستان که خیر، چون به هر حال جامعه مدنی عربستان میدونی که پیش از حالا قتل آقای خاشقجی با مشکلات متعددی روبرو بوده. بسیاری از منتقدان حکومت عربستان بازداشت شده بودند در ماه‌های گذشته و کلن عربستان سیستم سیاسیش اینگونه نیست که جامعه مدنیش بخواد اونقدر فعال و پویا باشه. اما از خارج از عربستان منتقدان تبعی سعودی بسیار در این روزها صحبت کردن و خواستار شفافسازی در این زمینه شدن.
سپاسگزارم هانا کاویانی، همکارم بود که نگاهی داشت به مسئله قتل جمال خاشقچی و این پرونده و صحبت‌های امروز رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، که آقای اردوغان خواستار افشای نام عامران قتل جمال خاشقچی شده. اما همکنون روی خط رادیو فردا تورج عطابکی از هلند حضور دارند تا نگاهی تحلیلی تر داشته باشیم به مسئله پرونده جمال خاشقچی. آقای عطابکی بهتون سلام میکنم. همونطوری که در گزارش هانا هم شنیدیم، سطح انتظارات خیلی بالاتر بود با توجه به صحبت‌هایی که روزهای قبل‌تر رسانه‌های بین‌المللی کرده بودند، ولی آقای اردوغان ترجیح داد مجموعی از مسائلی که پیش در گفته شده رو مطرح کنه. تا چه اندازه صحبت‌های امروز آقای اردوغان رو میتونیم به نوعی یک نمایش دیپلماتیک و سیاسی ارزیابی کنیم در قبال کشورهای اروپایی، آمریکا و همچنین عربستان سعودی؟
گفتار آقای اردوغان رو باید در ادامه راهکاری که دولت ترکیه در قبال این بحران اتخاذ کرد در هفته‌های گذشته جستجو کرد. این یه راهکار تازه‌ای بود. دولت ترکیه تمام اطلاعاتی که در دست داشت به شکل قطره چکانی به رسانه‌ها داد، به ارباب مطبوعات داد، بدون اینکه مسئولیت این اتهامات و اطلاعات رو به عهده بگیره، و این واقعا یگانه بود در عرصه روابط بین الملل و در قبال بحران‌هایی از این دست. هر روز مردم انتظار اینه داشتن که رسانه‌های جهان چگونه پرده بخشی از پرده این ماجرا رو بالا می کشند و چه اطلاعات تازه‌ای میان، ولی همچنان دولت ترکیه ابا داشت از اینکه انگشت اتهام رو به مقامات عربستان سعودی بگیره. ولی خب امروز آنچه که دیدیم این که آقای اردوغان در ادامه این راهکار به طور مشخص مقامات عربستان سعودی رو متهم کرد، این یک در حقیقت اقدام بسیار روشن دیپلماتیک تو روابط بین‌الملل و نشون داد که دولت ترکیه از مجامع جامعه بین المللی میخواد که عربستان سعودی رو به عنوان برنامه ریزی بسیار پیچیده و از پیش تعیین شده برای این قتل به پای میز محاکمه بکشن. اگر همینجا بخوام یه اشاره بکنم، نکاتی بود در این گفته که شاید در این گفتار شاید باید مورد توجه قرار بگیره. اگر فرصت داشته باشم تنها الان به یک نکتهش اشاره کنم، و این که آقای اردوان تلاش کرد در این گفتار مسئولیت رو از روی دوش ملک سلمان برداره.
اتفاقا منم می‌خواستم آقای اتابکی به همین قضیه اشاره کنیم. این که شما اگه دقت کنید، مسئله این که ایشون اشاره کرد به مکالمه تلفنی که با ملک سلمان داشته، ولی در صحبتاش اشاره‌ای نکرد به محمد بن سلمان، و فکر می‌کنید تا چند از آقای اردوغان سعی داره که به نوعی راه‌های تمام راه‌ها و کانال‌های دیپلماتیک با عربستان مسدود نشه؟ به هر حال صحبت‌های ایشون هزینه‌ای رو متوجه عربستان سعودی می‌کنه.
دقیقا همین رو میخواستم اشاره کنم. آنچه که در حقیقت چشمگیر بود در گفتار آقای اردوان این بود که پرونده ملک سلمان رو تلاش کرد از پرونده فرزندش محمد ابن سلمان جدا کنه. با احترام از ایشون یاد کرد، از ملک سلمان گفتش که خادمان شریفین هستند در حقیقت و ما احترام داریم به اینها. گفتگوی تلفنی با ایشون داشتن و ایشون قول همکاری دادن و از این دسته. هیچ اشاره‌ای به فرزند ایشون ولیعت نبود. شاید میتونه آدم به داوری برسه اینکه یک اجماعی رفته رفته شکل میگیره. شاید در حقیقت ریشه های این رو در همین بحران در استانبول بتونیم ما جستجو کنیم که دولت عربستان سعودی رو وادار کنه که به نوعی محمد ابن بن سلمان رو کنار بگذارن. اگر چون این اجماعی رفته رفته اونچنان که اشاره کردم نضج بگیره و دولت‌های اروپایی و ایالات متحده امریکا هم پای اون سهه بذارن و تایید کنند، میشه این رو در حقیقت گمان داشت که پایان این ماجرا به عنوان افول ستاره بخت محمد ابن سلمان در حقیقت منتهی بشه. اما هنوز برای چنین داوری بسیار زوده. تلاش آقای اردوان رو میشد چنین در حقیقت مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
مسئله دیگه که آقای اردوان بهش اشاره کرد این که این افرادی که در داخل خاک ترکیه مرتکب این عمل شدن درباره آقای خاشقچی، اینها رو درخواست کرد که در خاک ترکیه محاکمه بشن. این تا چه اندازه محتمله و این درخواست چه معنای سیاسی رو داره در فضای کنونی که پدید اومده پیرامون این پرونده؟
بسیار بسیار غیر محتمله و گمان من حداقل داده های ما و آنچه که از تاریخ روابط دیپلماتیک میدونیم بعید میدونیم که به سادگی دولت عربستان سعودی تن بده به این محاکمه. محاکمه این که میتونه عواقب بسیار بسیار ناگواری برای ساختار سیاسی عربستان سعودی داشته باشه و این کشور رو با بحران های عدیده روبرو کنه بعید میدونم. اما آنچه که اینجا مهم بود این که دولت آقای اردوان و صحبت آقای اردوان دست بالا رو گرفت، یعنی در حقیقت مکسیمم آنچه که میشد انتظار داشت از دولت عربستان سعودی در حقیقت پیش کشید تا بتونه به یک در حقیقت حالا میانی و یا در سطح پایین گذشت ها و یا سازش هایی از سوی عربستان سعودی برسه. آنچه که در حقیقت مطرح بود و همینجور که اشاره کردید که گفتش که این آمران و عاملان این قتل باید محاکمه بشن، باز هم همینجا اشاره کنم که در مورد عاملان این قتل ما هنوز میدونیم که دولت ترکیه به وارونه آنچه که ادعا کرده که همه چیز رو میدونه هنوز همه چیز رو نمیدونه و دست کمک به سوی عربستان سعودی دراز کرده. مثلا اگر من بخوام به نکته اشاره کنم، این که در داخل چهار دیواری کنسولگری عربستان سعودی چه اتفاقی افتاده، خب میتونیم بگیم که مسئولیت دیپلماتیک دارن، سرزبخشی از سرزمین عربستان به حساب میاد و نباید دولت ترکیه همه چیز رو بدونه. اما این که خارج از این کنسولگری در جنگل‌های اطراف استانبول اتفاقی افتاده و دولت ترکیه نمیدونه این اتفاق چه بوده و این کسانی که از عربستان آمدن و در این جنگل‌های اطراف استانبول کارهایی کردن، ماشین‌های اونجا داشتن، رها کردن و از این دست، این در حقیقت یه نوع کارایی دولت ترکیه را هم زیر سوال میبره، سرویس‌های اطلاعاتی دولت ترکیه را هم زیر سوال میبره و آقای اردوغان تلاش کرد از این مسئله به راحتی عبور کنه و از عربستان سعودی بخواد که به کمک دولت ترکیه در این زمینه بیاد.
سپاسگزارم. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند که ما رو همراهی می‌کردید. در ادامه با شما خواهیم بود، نگاهی خواهیم داشت به نظرات شنوندگان رادیو فردا درباره پرونده جمال خاشقچی. اگر که شما هم نظری در این خصوص دارید، میتونید نظر خودتون رو با استفاده از شناسه @فرداگرام بر روی شبکه تلگرام با ما در میون بگذارید، چه به صورت کتبی و چه به صورت صوتی. همکارانم این پیام ها رو در اختیار ما قرار میدن تا در بخش های خبری اونها رو مورد استفاده قرار بدیم. با هم بشنویم تعدادی از این پیام ها رو.
در مورد مرگ آقای خاشقچی، روزنامه نگار عربستانی، میخوام ببینم سفارت عربستان از اون 16 نفری که آمدن داخل سفارت نپرسید شما چی میخواید، برای چه آمدید، یا چجوری اون 16 نفر را یافتن که با ورود آقای خاشقچی او رو بکشن. این یک سوال خیلی عجیبی است. من نمیدونم، این یک حرف خیلی عجیبی است.
از این فاجعه فجیع قطع کردن این جمال خاشقچی در سفارت عربستان یک درس رو میشه به آسونی تا ابدیت آموخت که کسانی که خانه الله در مملکتشونه و از این خونه دارن میلیاردها میلیارد بیشتر از ثروت نفت ثروت میاندوزند، از شیطان بدترند. ولی چه انسانهای خردباختهی که میرن در اون مملکت و سنگ پرتاب میکنن به جایی که فکر میکنن اونجا خونه شیطانه. پیدا کنید پرتقال فروش را.
گفته میشه که قتل خاشقچی ماهیت تروریست پرور عربستان را نشان داد. بسیار خوب، اگر قرار یک نفر رو مسله کنن بکشن، ماهیت تروریست پروری اون کشور مشخص بشه. تکلیف قتلای زنجیره‌ای که بیش از 80 نفر انسان بیگناه رو با کارد و چاقو تیکه پاره میکنن، خب تکلیف این آدم ها چیه؟ به اینا چی باید گفت؟
آقای که تو این مسابقات جهانی کشتی، یه چیزی که ما دیدیم، این کشتیگیرهای ایرانی مخصوصا با کشتیگیرهای روس که کشتی میگرفتن و پیروز میشدن، هی میرن قرب و صدقه اینا میرن، بعد از چیزی میخوان ماچ کنن، بغل کنن، دست بدن. اونا هم دوست ندارن کشتیگیرهای ایرانی رو و مخصوصا این که میبازن اصلا رغبتی به ماچ بوسه دادن اینا تو فرهنگشون نیست، ندارن. و دیدیم که با حسن یزدانی تو در مدال برنز برد، رفت که ماچ بکنه، بوس تو بغل بگیره، کشتیگیر روز زد کرد تخت سینهش و هولش داد. و اینو باید مربیای تیم ملی و این مدیران توجیه بکنن کشتیگیرها رو که آقا بردی کشتی تو بردی، دیگه لازم نیست دست بکشی رو سر و رو بدن و ماچ و بوسه و قربونت برم و شمار تلفن و نمیدونم نامه و اینا، دیگه نیست. پیروز شدی، دست تموم شد رفت. و میدید که اینا با غرور ورزشی ایرانی ها بر میخوره و بینندگان ناراحت میشن از این حرکت ها.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با با یک خبر دیگه این مجله نیمروزی رو ادامه میدیم. محمود علوی وزیر اطلاعات میگوید در چند روز گذشته 3 تیمه به گفته او تروریستی در استان خوزستان شناسایی و منهدم شدند. به گفته وزیر اطلاعات ایران دستگیر شدگان بنابر اعترافشان قصد داشتند در ایام اربعین در میان زائران و شرکت کنندگان در این مراسم عملیات انتحاری انجام دهند. به گزارش ایسنا آقای علوی تعداد افراد دستگیر شده را 15 نفر اعلام کرده است. مرتضی آقایی مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت ایران روز دوشنبه از نامنویسی 1,550,000 زائر ایرانی برای اربعین در سامانه این سازمان خبر داده بود. چند سالی شیعیان کشورهای منطقه با شرکت در مراسم پیاده روی به سوی مرقد امام سوم شیعیان در شهر کربلا عراق و حضور در آیین عزاداری 40مین روز کشته شدن او و یارانش این مراسم را به محل قدرت نمایی خود بدل کردند. و بپردازیم به یک خبر دیگر از ایران. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه درباره آخرین تحولات الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نشست غیرعلنی برگزار کرد. همکارم جمشید زند در استودیو حضور داره که اخبار مربوط به این نشست رو دنبال کرده و در جریان کل قضیه قرار داره. آقای زند، بپردازیم به جزئیاتی که اگر در دسترس هست درباره این نشست.
این نشست همونطور که شما اشاره کردیم پشت درهای بسته برگزار شد که در اون محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و عباس عراقچی معاون سیاسی آقای ظریف شرکت داشتن. اصولا برای مطلع کردن نمایندگان مجلس درباره روند اجرای برجام، چنان همکاری هایی که اتحادیه اروپا و بقیه کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای با ایران دارن و لوایح چهارگانه دولت و شرایط FATF بود. بعد از اینکه این جلسه تموم شد، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به خبرنگاران گفت که اصولا لایحه CFT و ادامه روند برجام در این جلسه بحث شد. آقای نعمتی اشاره کرد که تشکیل سازوکارهای مالی و قول اتحادیه اروپا برای حل و فصل این موضوع تا 13 آبان بحث شد. همونطور که میدونید 13 آبان دور دوم تحریم‌های آمریکا به ویژه تحریم‌های نفتی از سر گرفته میشه و اتحادیه اروپا و ایران خودشون رو دارن آماده میکنن برای از سرگیری این نوع تحریم‌ها. آقای نعمتی همچنین به نقل از محمد جواد ظریف گفت که اروپا تا الان همکاری خوبی با ایران داشته و در موضوع FATF همراه ایران بود و برخلاف فشارهای آمریکا اسرائیل با این فشارها همراهی نکرد. این گفته های آقای ظریف هستش. و همینطور آقای نعمتی به نقل از محمد جواد ظریف گفت که در مهلت 4 ماهه اروپا مشکلات FATF باید حل بشه، برطرف بشه و به تصویب نظام برسه. جمعه گذشته اعضای FATF که نهاد مالی بین‌المللی هست برای شفافیت سازی در نظام بانکی بین‌المللی جلسه یک هفته‌ای در پاریس داشتن و اعلام کردند که 4 ماه دیگه به ایران فرصت میدن تا شرایطی رو که FATF ماها پیش مطرح کرده برای پیوستن به شفاف سازی بانکی بین‌المللی، ایران قواعد و مقررات و قوانین رو تغییر بده یا اصلاح بکنه تا بتونه از لیست سیاه FATF خارج بشه. این به این معنا هست که بعد از آثرگیری تحریم‌های نفتی آمریکا، ایران باز هم به مدت حدود 3 ماه فرصت داره تا اون شرایط رو به جا بیاره. و لازم یادآوری است که مجلس شورای اسلامی اون 4 لایحه‌ای رو که دولت حسن روحانی ارائه کرده بود تصویب کرده. یکی از اون لوایح مربوط به پولشویی، اصلاح قانون پولشویی هست، به تصویب شورای نگهبان رسیده، ولی 3 لایحه دیگه در بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت همچنان در رفت آمد هست. و این نکته را با تاکید کرد که آقای ظریف، آقای روحانی و دیگر اعضای کابینه بارها تاکید کردند که بدون تصویب و اجرای این لوایح ایران نمیتونه از لیست سیاه FATF بیرون بیاد و در نتیجه حتی بعد از تحریم ها هم مبادلات بانکی ایران که الان هم با مشکلاتی روبرو هست با مشکلات بسیار شدیدتری روبرو خواهد شد که ربطی هم بیشترشون به تحریم ها نداره.
سپاسگزارم جمشید زند بود. این تعلیق همونطوری که میدونید دست توی مقام های دولت حسن روحانی هم مورد استقبال قرار گرفت و در این خصوص مقام های حقوقی دولت صحبت هایی رو ارائه کردند. اگر شما هم نظری دارید در خصوص FATF یا همون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. نشست غیرعلنی مجلس هم در این خصوص بوده. اگر اخبار و اطلاعات بیشتری در این خصوص به دستمون رسید در بخش‌های بعدی خبری حتما شما رو در جریان اون قرار میدیم. ضمن اینکه گزارش مفصل جمشید زند رو هم میتونید در مجله شامگاهی ما بشنوید. اجازه بدید که در این فرصت باقی مانده تا پایان مجله نیمروزی بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی، که شبکه اجتماعی هم این روزها پر از خبره، به ویژه که اونجا عرصه‌ایه برای اینکه بتونن شهروندان، شهروند، روزنامه نگاران هم نظرات خودشون رو به اشتراک بگذارند. همراه با هومن عسکری عزیز که هم اکنون در استودیو در کنار من حضور داره از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا.
سلام محمد جان و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز یک خبر و بعد هم یک هشتگی که بر ساخته شماری از کاربران هست در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه و مورد توجه قرار گرفته، که برای همین من به این هر دوتای اینها اشاره خواهم کرد. اول یک پیش‌زمینه‌ای بدم که فعالان سیاسی و رسانه‌های ایران با اشاره به سخنان اخیر اسحاق جهانگیری که گفته بود نقشی در انتخاب وزیران جدید نداشته و حتی اختیاری در برکناری منشی خود هم ندارد، این واکنش‌های مختلفی داشتند و خب علاوه بر اون چه که در رسانه‌های ایران بازتاب پیدا کرد، در شبکه‌های اجتماعی هم طبیعتاً کاربران در مورد این اظهار نظر کردند. برای اون دسته از شنوندگانی که احتمال داره خبر نداشته باشن بگم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه 21 مهر در مراسم روز ملی صادرات گفته بود که برخی فکر میکنن ما خودکار به دست باید به دنبال عزل مدیرانی باشیم که ریسک پذیر نیستند، در حالی که تا این لحظه توجه کنید اجازه برکناری منشی خود رو هم من پیدا نکردم. رازی طاهریان در توییتر نوشته که خود روحانی اجازه تغییر جهانگیری رو نداره. اون وقت جهانگیری میگه اجازه تغییر منشی خودم رو هم ندارم. اسحاق فراموش کرده که هد سهمخواهی کارگزارانی ها از دولت بود. کاربری با نام مستعار ایران آزاد نوشته که اسحاق جهانگیری آن روز که گفت دلار بالای 4200 تومان قاچاق است و دیروز که گفت اجازه تغییر منشی خودم را هم ندارم، تصویر به نوشته او یک دلغک را از خود به نمایش گذاشت در سیرکی ناتمام. کاربر دیگری با نام مستعار بهلول نوشته که بعد از مرحوم اسقر بیچاره با یک هنرمند جدید آشنا شدیم به نام اسحاق هیچکاره. از ویژگی‌های تکرار نشدنی بازی او غرق شدن در نقش پوششی بغض‌های خاص و احساس سیلی خوردن دم انتخابات و سوپرمن اصلاحات در داستان دلار جهانگیری است. اما همزمان با این بازتاب صحبت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران، یک هشتگ عمومی هم یا اونچه که بعضی از مخاطبان میگن هشتگ جنریک هم به سبک هشتگ های قدیمی صبح شما بخیر و من به عنوان اینا امروز وارد فضای مجازی شده با عنوان حکایت کن، که تحت این هشتگ کاربران به مسائل مختلف میپردازن. مثلا کاوه آهنگر نوشته که حکایت کن از رژیمی به نوشته او تروریستی و فاسد که شرم را خورده و حیا را قی کرده، به قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی معترض است و خودش روز روشن فرشید حکی، ایشون نوشته روزنامه نگار ایرانی در حالی که فعال محیط زیست و اقتصاد دان بود بیشتر، ایشون این شخص رو با چاقو سلاخی میکنه. کاربری با نام مستعار ارنستو چگوارا نوشته که حکایت کن از جوانایی که در اوج جوانی پیر شدن. کاربر دیگری با نام مستعار لتوال نوشته حکایت کن از کرمانشاهی که مظلومتر از کربلاست اما زائری ندارد. کاربر.
یعنی بیشتر دلنوشته های کاربران شبکه های اجتماعیه.
آره، خیلی شاعرانه شده بعضی از اینها. یکی دیگه نوشته که حکایت کن از کسی که پس از مرگش دست به خودسوزی زد با هشتگ فرشید حکی. این توضیح رو هم بدم که به نوشته برخی از گزارش ها در شبکه های اجتماعی، فرشید حکی فعال محیط زیست و اقتصاددان بعد از اون که در مقابل منزلش به ضرب چاقو کشته شد، پیکرش به آتش کشیده شده. منتها ما منبع مستقلی رو نداشتیم که این خبر رو تایید بکنه.
ایشون از نزدیکان به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هم بوده.
بله، ولی در فیلم‌هایی که منتشر شده در قامت یک چهره اپوزیسیون صحبت می‌کنه، انتقاد می‌کنه از وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماع، نسبت به کسانی که گورخواب توصیف میشن اشاره می‌کنه، کارگران جنسی، وضعیت حقوق بشر و اینها. کاربر دیگری نوشته که حکایت کن از محیط زیستی که به محیط نیستی فعالینش بدل شد. و کاربر دیگری عکسی از نشانهای نیروهای زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو منتشر کرده و زیرش به طعنه نوشته حکایت کن از دین اسلام که دین رأفت، رحمت، مودت و دوستی است. و در نهایت کاربری نوشته حکایت کن از مردمی که در جای اشتباه به دنیا میان، اشتباه زندگی میکنن و اشتباه میمیرن.
شما هم میتونید حکایت‌های خودتون رو بر شناسه رادیو فردا @فرداگرام در شبکه تلگرام ثبت و ضبط کنید یا بر روی پیامگیر ما حکایت کنید از خودتون، از دیده‌ها و شنیده‌های خودتون و نظرات خودتون بر روی 20420212121212 از اینکه در این مجله نیمروزی من و همکارانم رو همراهی کردید سپاسگزارم.